السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنی. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، در خدمت دوستان در بحث آیه 155 سوره بقره بودیم که آیه شریفه می فرمود که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والثمرات والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک هم المهتدون. این آیات شریفه که عرض کردیم یکی از آیات زیبایی است که روش تربیتی خدای تبارک و تعالی رو در رابطه با انسان بیان میکنه و میفرماید اولا خدای تبارک و تعالی گفتگوش با انسان با فعلشه. این یه نکته دقیق که لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، اینها که فعل الهی است، گفتار الهی هم هست تا اینکه انسان و بشر صابرین که در این گفتار نتیجه گیری کند و به رشد برسد. یعنی خدای تعالی به جای اینکه بیان بکند انسان رو به رشد برساند، با افعالش و وقوع در حوادث انسان رو به رشد میرساند. این سیره و دعب الهی است که در حوادث روزگار و افعالی که پیش می آید انسان رو به رشد می رساند. این خودش یه سیره است که قابل اقتداست. دومین نکته که عرض کردیم خدمت دوستان این بودش که آیا این که می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و ادامه آیه، آیا این حوادثی که پیش میاد و برای انسان سازندگی دارد، آیا انسان می تواند از این استفاده بکند که برای رشد خودش و یا جمعی که تحت تعلیم و تربیت او قرار می گیرند اختیاراً آیا می شود حوادثی رو، وقایعی رو، کارهایی رو پیش آورد که اینها با واقع شدن در اون کار و در اون حادثه امکان رشد براشون واقع بشه؟ عرض کردیم اگر حدود شرعی کاملاً رعایت بشه به گونه‌ای که کسی که داره این کارو میکند به حلال و حرام و حقوق ناس اشراف داشته باشد و در برنامه ریزیش به گونه ای نشود که حق و ناسی بر گردنش بماند و یا از حلال الهی و یا از مرز حرام الهی تجاوزی صورت گرفته باشد، امکان این که چنین مسئله ای رو بازسازی بکنند و جمعی رو در این مسیر قرار بدن، اون هم با حفظ تمام شرایط مسئله که شرایط مسئله از جمله شیب ملایم در این کار اولا، ثانیاً مراتب مسئله به این معنا که ممکنه اینها هر کدام یک جهتی داشته باشد در جهت خودش به کار گرفته بشه. اینجور نیستش که هر کدام از اینها اثرشون خلاصه یک اثر واحدی باشد، بلکه هر کدام اثر خاص دارن. هر کدام از اینها چه در انفرادشون، چه در ترکیبشون، چه در مورد فرد، چه در مورد جمع. ببینید اونها چه فرد اونها، چه جمع اونها، یعنی اون حوادث، چه در مورد فرد که بخوایم این رو در مورد یک فرد به کار بگیریم، چه در مورد جمع بخوایم به کار بگیریم، با تمام اینها با دقت برنامه ریزیش و اثر هر کدام آشکار باشد، برای انسان تا حدودی روشن شده باشه، بعد این اثر رو در مورد اونم تا یه وقت مناسب، یعنی این نمیشه دوام داشته باشه. خدای تعالی عادتش بر این است که هیچ حادثه ای رو برای انسان با دوام قرار نمیده. خود دوام مسئله در حوادث و ابتلاعات خودش گاهی یه عصاوره. هر چند گاهی در حوادثی که پیش میاد خدای تعالی پیش میاره گاهی شیب مسئله رعایت نشده بلکه شک ایجاد شده. برای افراد گاهی یه شک در حوادث ایجاد میشه، اما ایجاد شک خیلی دقت میخواد. درسته که ایجاد شک اون اثری که ایجاد میکند خیلی گاهی زیادتر از اون شیب ملایمه، اما شکی احاطه میخواد. یعنی اگر کسی میخواد شک ایجاد کند باید واقعا به جوانب مسئله کاملا احاطه پیدا کرده باشد تا شک او ایجاد انحراف نکند. اون شکی که میخواد ایجاد بکند کاملا چی باشه؟ حساب شده باشه، تجربه شده باشد، آزمایش شده باشد تا بتونه این تأثیر مطلوب رو ازش بگیره. منتها او خیلی سخته، او پیشنهادش گاهی به اصطلاح به این سادگی نیست. عرض میکنم جزء موارده، اما این مورد باید خیلی حساب شده تر و دقیق تر و با فرمایش داشتین با یک برنامه ریزی بالاخره مهمتری انجام شده داشته. بله ها، اینم حالا عرض میکنیم که یکی از شرایط اگر حالا محقق نشد بعد ادامه سوالتون بفرمایید. یکی از شرایط دیگری که برای این بکارگیری این حوادث در رشد به کار میاد این است که آیا همه رو باید با یک به اصطلاح جور آزمایش کرد و رشد داد یا متفاوته؟ ببینید تو نظام الهی حوادثی که پیش میاد حوادث هم متفاوت داریم هم مشترک داریم. گاهی یه زلزله مثلا فرض کنید پیش میاد، مشترک است بین این که همه کسانی که در اون منطقه قرار دارن مبتلای به این زلزله میشن. هرچند صبرهای همه و بهرهای همه از این مختلفه، صدمه های افراد هم مختلفه، درسته؟ مراتب معرفتی افراد هم مختلفه. با این حال گاهی یک امر مشترک پیش میاد، گاهی یک امر مختلف، یعنی برای کسی یه چیزی پیش میاد، برای دیگری یه چیز دیگری. همه اینها هم باید توی این مسئله باز کنکاش بشه، دقت بشه. عرض میکنم یه مهره ای از این مهره های الهی، فعلی از افعال الهی رو که انسان میخواد به کار بگیره، ما ممکنه احاطه به تمام روابطش نتونیم پیدا بکنیم، که قطعا نمیتونیم چون این با تمام نظام عالم وجود رابطه دارد. اما این مانع از اون نیست که اون عوامل رئیسی و اون اساس ارتباطات این رو بتونیم نتونیم پیش بینی کنیم، قابل پیش بینی تا حدودی، لذا با پیش بینی اون حوادث. یه نکته دیگری که تو این رابطه باز مهم است این است که آیا خود مخاطبین ما اگر خواستیم یه همچین کاری رو اجرا بکنیم لازمه بر این مسئله مطلع باشند که میخوایم یه همچین کاری رو بکنیم، علم به این مسئله داشته باشند، قبلا باهاشون گفتگو شده باشه که اساس مثلا این برنامه‌ای که تدارک دیده شده برای این نتیجه است، لذا آماده باشن برای این مسئله. مثل این مثلا گاهی مانورهای شبانه که تو اردوهای مثلا چیز پیش میاد که بهشون میگن رزم شب و خشم شب داریم و این طرف آماده میخوابه و خلاصه این اوایل انقلاب خشم شباشون هم خشمش خلاصه خیلی خشمگین بود، یعنی تو هر خشم شبی کشته و مجروح میداد، یعنی اینجور نبود که خشمش خلاصه همینجور خشم عادی باشه. برده بودن ما رو یه جایی خلاصه اول سال 58 بود، اوایل 58 یه رزم چیزی بکنن آماده بکنن بعد بریم کردستان، تازه هم جنگ نشده بود. بعدش هر عملی هر چیزی که میکردن به سلام اون چی میگن هر موردی از این رزمش رو که آزمایش میکرد، نه رزم شبش، همین رو از مای روزش، هر کدوم که آزمایش میکردن چند تا مجرود خلاصه میداد تیر خورده و نمیدونم، اینقدر خشمگین بودن اصلا آدم اینا رو میدید باور کنید از مثلا اون دشمنانی که تو کردستان بودند رو اینا رو خشمگین تر میدید. خیلی جدی بودن، یعنی جدی گرفته بودن خشم رو. از جمله این رز دیگه رزم شبشون خیلی رزم شب بود، اون روزش اینجوری بود شبش ببینید چی میشه. این بچه‌ها دیدن نه این خیلی خطرناکه مسئله، خیلی لتو پار شدن، خیلی دو تا حتی تو اون دوره ما دو تا کشته داد، یعنی از این خلاصه تعدادی که آموزش میدیدیم دو تا کشته شدن، شاید 20 تا مجروح شدن تو همون دوره ما، حالا یه دورش بودش. شب برای رزم شبش اومدن این تخت خوابایی که تو این مثلا سالن چیز بود پشت تمام پنجره ها و درهای ورودی اینا این تختا رو گذاشتن، به طوری که اینا نصف شب بیچاره ها اومدن رزم شب ایجاد کنن، از هر دری که اومدند خلاصه در به در بسته خوردن، تیر در میکن، تیر مثلا مشقینه ها، تیر خلاصه میزدن، خلاصه در و دیوار لطوپار میشد اینا، خلاصه یه پنجره رو فقط بچه ها احتیاطاً وا گذاشته بودن که دورترین بود، تا اینا اومدن به جنبن که این در رو واز کنند و اینا همه از اون خلاصه چیز در رفته بودن. حالا گاهی رزم شب به این افراد نباشه که کشته بده، خلاصه مجروح بده، نمیده تلفات بده، اگر یه موقعی رعایت افراد و تفرید بشه البته اینها میتونه مؤثر. علم به این که اونجا میدونستیم چون علم داشتیم اقلا یه اینقدر تونستیم که کشته رو کمتر بکنیم، اگر یه موقع علم داشته باشن به این که این عملی که میخواد ایجاد بشه، این حادثه واقعی، این کاری که میخواد انجام بشه، این میتونه مؤثر باشه و عدم علمش یه نحوه دیگری تأثیر داره، لذا اینم باید بالاخره هر دو دیده بشه. بعضی اهداف با علم به او محقق میشه، بعضی از اهداف بدون علم. این مسئله که دارم میگم تمام اینها در قرآن کریم و روایات ما وارد شده ها، منتها باید اینها رو جمع کرد که گاهی انسان میداند حادثه پیش خواهد آمد، گاهی نمیداند، هر کدام یک نوع ایجاد اثر میکنه. منتها به نظر بنده اگر میخواد کسی این کار انجام بده قبلش تو همون حوادثی که خدای تبارک و تعالی ایجاد میکند سرمایه گذاری اساسی رو اول تو اونجا انجام بده و استفاده بکنه از اون عوامل، تمرین داشته باشه نسبت به بهره‌مندی و بهره‌گیری از اون حوادث، چه در وجود خودش در وجود دیگران که کاملا دائما هم پیش میاد، اول اونها رو خوب بتونه استفاده بکنه. اگر کسی مدتی و در یک در حقیقت برهه‌ای از زمان تونست با دقت تمام بهره‌مند بشه از اون حوادث و افعالی که خدای تعالی برای افراد یا جمعی و اجتماعی پیش آورده تونست بهره‌مند بشه و استفاده خوب بکنه، اون موقع بهتر میتونه برای برنامه ریزی این که اختیاراً یه چیزی رو پیش بیاره تا چی بشه؟ این اثر ایجاد بشه. نهایت چیزی هم که میخواد از این حوادثی که خدا در اینجا فرموده لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، یعنی نهایت چیزی که میخواد ایجاد بشه صفات صبر میخواد در اینجا چی بشه؟ بروز پیدا بکنه، یه لذا هدف هم معلوم باشه و بشر الصابرین. عرض کردیم که نکته اساسی در این است که این نکته کلید مسئله است که خدای تبارک و تعالی ابتداءً اعتقاد اجمالی ایجاد میکند برای افراد تا پس از این که افراد به صورت اجمالی اینا روش خیلی مهمیه، اینا اون به اصطلاح بدنه اصلی کاره، قوام چارچوب رکنه، اول اعتقاد اجمالی ایجاد میکند، پس از اعتقاد اجمالی انسان رو به افعال و احکام و رفتار و اوامر و نواهی و حوادث مبتلا می کند، در ضمن اوامر و نواهی و حوادث و افعال اعتقاد تفصیلی رو از اینها در میاره. دقت کردید؟ یعنی با یک اعتقاد اجمالی اول ایجاد میشه برای اون دقیقاً متربی و متعلم، پس از اون اعتقاد اجمالی که پیش آمد و اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد و اعتقاد به رسالت اجمالاً براش ایجاد شد، دیگه کلاس درس رسمی آموزشی براش نمیگذاره، بلکه اینجا او رو در اوامر و نواهی و افعال و حوادث در حقیقت قرار میده و در ضمن اوامر و نواهی و حوادث و افعال الهی که با او پیش میاره تفصیلاً اعتقادات او رو از اجمال به تفصیل میکشونه، منتها تحت نظر یک مربی، تحت نظر یک معلم، تحت نظر در حقیقت یک کسی که اول میشن رسول گرامی و بعد میشن در حقیقت حضرات معصومین که این حوادث و اون کسانی که از طرف اونها هستن این حوادث بتونه و الا خیلی ها رو ناامید میکنه. و اینم یقین بدونیم خدای تعالی حادثه ای رو برای کسی پیش نمیاره مگر اینکه قبلش یا قبل از اون قبل قوه و استعداد تحمل و صبر او را قبلا قطعا ایجاد کرده باشد. یعنی حتما استعداد صبر براش هست و این استعداد البته اونم به نحو استعداد قریب نه استعداد بعید، یعنی استعداد صبر براش هست اونم استعداد قریب و الا آزمون سخت میشد و الا کسانی که امکان قبول شدن داشته باشن کم میشن. لذا این که استعداد قریب این مسئله ایجاد بشه و بعد این آزمایش نسبت به اونها ایجاد بشه اینم جزء شرایط کاره. پس ما هدفمون از این که بخوایم یه همچین کاری رو اختیاراً ایجاد کنیم یا از آنچه که خدا پیش میاره استفاده بکنیم این است که بشر الصابرین اونم دنبالش الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی اون اعتقاد اجمالی باور به خدا و معاد در اینجا به تفصیل کشیده میشه. تفصیلش چیه؟ این حقیقت انا لله و انا الیه راجعون که یکی از اصول اساسی اعتقادات ماست که ما مبدعیتمون از اوست و معادمون به سوی اوست و او مالک مطلق ماست که لله انا لله، ما مالک مطلقمون خداست، درسته؟ این حقیقت که مالکیت مطلق مربوط به اوست و این مالکیت مطلق چون مربوط به اوست تمام ابتلاءات که خوف و جوع و نقص اموال و ثمرات و انفس باشد همه مربوط به خود اوست. ذات ما و تمام دارایی ها و تمام اون چی که مرتبط به ماست مربوط به اوست. اگر مربوط به اوست هرگاه خواست اعطا میکند، هرگاه خواست اخذ میکند. وقتی که اعطا کرده من امانتداری بیش نیستم، وقتی هم که اخذ میکنه در حقیقت چیکار کردم؟ فک امانت کردم و امانت رو رد کردم. لذا این اعتقاد تفصیلی اگر برای کسی پیش بیاد که هر چه که پیش می آید بر او از نقص اموال و ثمرات و انفس و جوع و خوف و اینها، این میبینه در حقیقت مثل یک علمی است در دست باد. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم. یعنی ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، ما همه شیر پرچمی، پرچم حالا یه شیر توشه چقدر خلاصه این تأثیر داره. حملمان از باد باشد دم به دم، یعنی اگر میبینید این پرچم حالت حمله داره و وزش داره این مربوط به باده، مربوط خودش نیست. اگر ما این رو ببینیم اون میشه اون حقیقتی که خدای تبارک و تعالی در ما ایجاد کرده و به کار میگیره. خب با این نگاه تفصیل اعتقادی ایجاد بشه. بله 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 حالا یکی از نکاتی که اینم جزء نکاته این است که همین فرمایش شما این است که آزمودن و رشد دادن همیشه به سختی نیست، هرچند غالبا این گونه است. گاهی خدای تعالی با رفاه و با رخا ایجاد آزمایش میکند، همون جوری که قبلا در آیات قبل گذشت که ما نعمتهای مختلفی رو به اینها دادیم. این نعمت‌های مختلفی که به اونا اعطا شد از قبیل در حقیقت نعمت‌های ظاهری تا نعمت رسالت تا نعمت در حقیقت انزال کتب تا نعمت معجزات انبیا، همه اینها اینها هم تو مسائل داده هاست، اعطا هاست، تو با اینکه همین که ایشو می‌فرماد. لذا دنبال این بود وشکرولی ولا تکفرون. در این مورد در این مواردی که بحث نعمته در اون جاهایی که اعطاءات مطرحه اونا صفات شکر به صحنه ظهور میرسن در اون جاها. در این ندادها، در این سختیها، در این خوف و جوها صفات صبر به تحقق میرسن که انهو تمام صفات کمالی انسان تقسیم میشه به صفاتی که تو دایره شکر بروز میکند در دایره دادها و تمام صفاتی که در دایره صبر در حقیقت متحقق میشه و بروز پیدا میکند در دایره چی؟ در دایره سختی ها، فشار ها، نقص ها، که هر دوی این میشه چی؟ لذا اگر یادتون باشه یه قصه زیبایی چند بار تالا براتون گفتم، بد نیست که اون جریان همسر ایوب سلام الله علیه اینجا خیلی به کار میاد که وقتی شیطان ناامید شد از همه راه ها
سراغ همسر او رفت که تنها باقی مانده ارتباطی او بود که خواست چیکار بکنه، از اون راه ایوب رو ضربه بزنه. وقتی اومد این خانوم که دختر یوسف نبی سلام الله علیه بود، این دختر یوسف خب به جای رسیده بود که در عین که دختر عزیز مصر بود سابق از این و الان همسر ایوب بوده سالیانی و ثروتمند و صاحب مکنت بودن، در این دوران ابتلا به سختی و حتی در حد کناسی و قصالی و شستن رخت مردم و جاروکشی خانه های مردم افتاد تا بتونه غذای خودش و ایوب رو که در کنار شهر بود تأمین بکنه. خب در این حالتی که در این شدت بود، همین رو هم شیطان تاب نیاورد، لذا بین مردم شایع کردن که ایوب مریضی واگیردار داره و چون خانومش مرتبطه باهاشه، اگر تو خونهای شما وارد بشه مریضی واگیردار به شما هم سرایت میکنن و اینها دیگه اینو راه ندادن. روزی که ایشون در هر خانه‌ای رو میزد برای کار طبق متعارف راش نمیدادن. بعد تا ظهر اون روز این خانم اسیر بود تو این کوچه ها. ظهر شیطان متمثل شده به صورت یک انسانی به این خانم میگه که خانم شما کی هستی اینقدر مثلا اسیر و عبیری امروز اینجور خلاصه در بدری؟ میگه من همسر ایوب. میگه همسر ایوب دختر یوسف؟ نمک به پاشه به زخمش. عمدن من اینا رو تکرار میکنم که خوب مسئله تصویرش قوی بشه. میگه بله. میگه پس این چه وضعیه که الان دارید با این شدت، با این سختی؟ اون عزت یوسفی کجا؟ این ذلت امروزی که در بدری کجا؟ جوابی که ایشون میده این شاهد مثال ماست. میگه خدای تعالی بندگانش رو که دوست دارد گاهی به راحتی و خوشی مبتلا می کند تا صفات شکر در وجود اونها متحقق شود و بیرون بریزد، و بعضی بندگانش را می پسندد تا به سختی و مشکل مبتلا کند تا صفات صبر تو وجود اینها بیرون بریزه. ما چجور شاکر خدا باشیم که پسندید برهی از عمرمون رو که بهرمند باشیم و دارا باشیم تا صفات شکر در وجود ما متحقق بشه، و پسندید بر ما که دورانی هم در سختی و فشار باشه و صفات صبر در وجود ما بیرون بریزه. البته دوران نداری پس از دارایی هیچگاه با دوران دارایی پس از نداری یکسان نیست، این رو میدونید دیگه. یه موقع انسان ابتداعا نداره، بعد دارا میشه، این طبق عادته و عرفه. این خیلی سیرش سیر مطلوبیه که انسان ابتداعا کم داره، نداره، بعد روز به روز در اثر بالاخره مکنت، در اثر کار به دارایی میرسه. هم نداری رو تجربه کرده، هم دارایی رو. قدر دارایی رو هم میدونه چون نداری رو تجربه کرده. اما اونایی که تو دوران عمرشون به دارایی از ابتدا متوجهشون بوده، بعد در اواخر عمر به نداری مبتلا میشن، این سخت ترین آزمونه. یعنی به خصوص دوران کهولت وقتی به نداری و اون نقص مبتلا بشن، این البته جزء سخت ترین دورانی است که میگذره. ایوب به این شدت مبتلا شد، اونم نه فقط مال، بلکه تمام فرزندانش، تمام داراییش، تمام در حقیقت ارتباطاتش، تمام شؤونی که امکانه سعه برای او بود از او اخذ شد، به طوری که در یک کنار شهری آخرش زندگی میکرد. که این رابطه حالا دیگه من خیلی عنوانهای زیادی 4 صفحه نوشته بودم، انشاءالله یه موقعی بعدهای فصل دیگری وقت دیگری براتون عرض خواهم کرد. حالا سر آیه شریفه که این تطبیقم صورت بگیره، میفرماید که ولا نبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات لما امرهم الله بالاستعانت بالصبر و الصلاة در آیات دعای قبل و نهاهم عن القول در مرتبه دو آیه بعدش، نهاهم عن القول به موت من یقتل منهم فی سبیل الله، که اینها قائل نشن، اینهایی که کشته شدن اینها چی هستن؟ موت به اینها نگن مردن، بلکه اینها چی هستن؟ احیا هستن. و نهاهم عن القول به موت من یقتل منهم فی سبیل الله بل هم احیا، که بحث مفصلی ذیل این آیه داشتیم که هر چیزی در قبالش چیزی باید اخذ کرد، که از بحث‌های تربیتی بود، یادتون میاد یا نه؟ که اونجا بحثش مفصل گذشت. بین لهم، برای ایشان خدای تعالی روشن کرد، از سبب الذی من اجلهی خاطبهم به ما خاطب، برای ایشان روشن کرد که چرا اینها رو مخاطب قرار داده و هو انهم، چرا این مقدمات رو چیده که استعینوا بالصبر و الصلاة، چرا چیده که در حقیقت به اینها انوات نگید، هو انهم سیبتلون بما لا یتمحد لهم المعالی ولا یسفو لهم الامر فی الحیات الشریفه و الدین الحنیف الا به، که این حقیقت لا یتمحد الا به، که این علو و این رشد و این نتیجه سنگین کمال متحقق نمیشه مگر اینکه به این مبتلا بشن، که اون چی بود؟ و هو الحرب و القتال، که اینها مقدمه چینی بود برای اینکه میخواست قتال رو خدا واجب بکند، که در قتال خوف و جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات همه اینها یک جا محقق میشد با اون جنگ و وجوب جهاد، همه اینها با همدیگه در یک صحنه محقق می شد، چون فصل باردهی میوه های در حقیقت اون نخلستان هاشون بود، هم جریان کشته شدن خودشون بود، هم سرمایه هاشون رو باید در این خرج می کردن، هم فرزندانشون در این راه کشته می شدن. بسیاری از این وقایع که خوف و همین خوف خود این مقاتله صحنه بسیار سخت و جنگ، به خصوص اون جنگ هایی که اون زمان بود، جنگش هم سخت بود، جوان مردانه تر بود، بالاخره باید میرفتن به مقابله با هم، با حالا دیگه یکی تو بزن یکی من بزنه، بالاخره یهو میخورم با آدم، بالاخره آدم نمیدونه از کجا خورد، ولی بالاخره یکی تو بزن یکی من بزنه دیگه، اینجوری از دورا دوره، ولی اینم شجاعت میخواد، فکر نکنید ساده است، به خصوص اون جایی که نیرویی که خط شکنه میخواد بره و خط دشمن رو بشکافه، او خیلی سنگینه، نگاه میکنه، به خصوص چون این حملات عمدتا تو شب انجام میشد، آتش رگبار مسلسلهای سنگین، خمپاره ها، توپ ها، به خصوص مسلسلهای سنگین، یه دیوار آتش جلوت که میدونی هر یکی از اینها این کالیبر 50، کالیبر 75 داره با این شدت داره میاد، که با اون چرخش هم که داره اون حالا، که اگر بخوره به یه نفر، اینو هواپیما باش میخوان بزنن، اینو میخوان باش هلیکوپتر بزنن، میزنن به آدم، خب این میبینه که این شدت داره میاد، اما باید حرکت کنه بره جلو، خیلی سنگین و سخته، اینجور هم نیست که بگی با شمشیرم میزنم میندازمش کنار، نه دیگه اینجوری نیست، او بیاد به تو بخوره خور، خیلی باید انسان موحد باشه که تو این حالتی که میبینه بگه من باید بلندشم برم، ده ها مثل من باید اینا بهشون بخوره تا یکی پشت سر من بتونه عبور کنه، خیلی سخته، لذا اینجا شجاعتش در اون لحظه ها کم نیست. میفرماید که لا یسولهم الامر فی الحیات الشریفه و الدین الحنیف الا به این قتال، لا یدور رح النصر و الظفر علی مرادهم، اون آسیاب نصر و ظفر نمیچرخد بر مرادشون، الا ان یتحسنوا به هذین الحسنین. امروز هم بالاخره عذرخواهی بکنیم، صدای ما گرفته و گوش دوستان رو من میترسم آخرش با همین صدا و این چند روزی که با این صدا، روزای قبلم خوشتر نبود اما دیگه حالا خیلی بد، با این صدا آخرش ما جهنمی بشیم، یعنی به جای اینکه درس اومدیم دادیم، آزردن مؤمنین ما رو خلاصه باعث بشه بگن همین عقاب تو این بوده، ولی میترسیم هم حجتی برای تعطیلی نداریم. الا ان یتحسنوا به هذین الحسنین و یتأیدوا به هاتین القوتین، که نصر و ظفر محقق نمیشه مگر به کمک به این دو قوه. دو قوه چی هستن؟ و هما الصبر و الصلاة. این از ظفر تو اینجا مال ما اشتباه نوشته، و هما الصبر و الصلاة، که واستعینوا بالصبر و الصلاة، از این دو قوه استفاده بکنید، که صبر رو چون ظفر خط بالاش بوده اشتباها تو تایپ خط پایینم چی زده؟ ظفر زده، اشتباه تایپیه. و هما الصبر و الصلاة و یضیفوا الی ذلک ثالثاً، یه امر سومی رو به اینا اضافه کرد که در آیه بعدی بود، و هو خصلتون ما حفظها قوم الا ظفروا باقصى مرادهم. اگر این خصوصیت در قوم ایجاد بشه، ببینید تمام اینها قابل اقتداست، تمام اینها قابل برنامه ریزیه، استعینوا بالصبر و الصلاة قابل برنامه ریزیه. این خصوصیت بعدی که کسی قائل باشد به این که هر سختی که میرسد در درگاه الهی محفوظ است، حتی تا جایی که انسان جانش را تقدیم بکنه، بداند که این جان که داره تقدیم میکنه حیات در درگاه الهی پیدا میکند، هر سختی حتی تا جان، درسته؟ اگر کسی این باور درش ایجاد بشه، اون موقع چیز سختی براش باقی نمیماند. به اون نبی امر کردن 5 چیز را که برو این 5 کار رو بکن، وقتی که اولین چیزی رو که دیدی بخور، تعبیر روایت از امام رضا علیه السلامه. اولین چیزی که دیدی بخور، دومیشو فلان گفته، 5 تا چیز جالب روایت. بعد این نبی هم اطاعت امر الهی میخواد بکنه، رفت اولین چیزی که دیدی یه کوهه. به ذهنش آمد که آخه کوه که خوردنی نیست، چطور از این برم یقین داشت که امر الهی حتما شدنیه، امکان نداره که امر الهی شدنی نباشه. میگه وقتی که کوه رو دید به خودش نهیب زد که امر الهی، حرکت کن، حتما خلاصه شدنیه. اگر یه همچین باوری ایجاد بشه شدنی میشه همه چیز، حتی اونی که تو ابتدا جلوه میکند که چیه؟ کوهه. و به ما گفتن با. میگه رفت، هرچی رفت جلوتر این کوه کوچک شد، کوچک. به جایی که در حقیقت هرچی آدم میره جلو کوه بزرگتر بشه، دقت میکنی؟ این هرچی رفت جلو کوه کوچکتر شد، تا وقتی رسید بهش دید یک لقمه شد برداشت خورد. روایت ها میگه اگر امر الهی آمد، هر بزرگی و عظیمی در مقابل امر الهی کوچک و حقیر میشه، شدنی میشه. اگر این باور تو وجود انسان ایجاد بشه، اون چهارتای دیگه‌ش هم زیباست. بعدم تأویل میکنه که غیر از این امر پشت این یه مسائل زیباست. رجوع کنید به امام رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام خیلی زیباست و تربیتی، یعنی روایت خیلی روایت تربیتی. حتما دوستان میگن ما اینو که پنبه‌شو زدیم، خلاصه منبرش هم رفتیم، پیاده‌ش هم کردیم، تازه شما داری به ما خبرشو میدی. میفرماید که ما حفظها قوم الا ظفروا باقصى مرادهم و هاذ القايه القصوى من كمالهم و اشتد بعثهم و تابت انفس. بعثهم یعنی قوتشون، یعنی قوتشون زیاد میشه اگر این اعتقاد رو پیدا کنن، اگر این جریان رو به این خصلت رو داشته باشن. و اشتد بعثهم و تابت نفوسهم، نفوسشون خوش میشه، هیچی آزردهشون نمیکنه، چیزی باعث نمیشه که اینها کم بیارن. تابت نفسهم و هو الایمان، اون خصلت چیه؟ به ان القتیل منهم غیر میت ولا فقید، که اگر کسی کشته میشه از اینها میت نیست، مفقود نیست، بلکه این زنده است و حاضر است. غیر میت ولا فقید و ان سعیهم بالمال و النفس. ببینید سرایت داره میده، نه فقط در کشته شدن، میخوام بگم این قابل اقتداست. و ان سعیهم بالمال و النفس غیر ضائع، هیچ چیزی اینجا از بین رفتنی نیست. فانقت ولا باطل فانقتلوا عدوهم فهم على الحياه وقد ابادوا عدوهم وما كان يريده من حكومه الجور والباطل عليهم. اگر اینها زنده موندن در این قتال، خب اینها کشتند، از بین بردند دشمنی رو که میخواست اینها رو خار و ذلیل کنه و اینها رو با جور بر ایشون حکومت بکنه. و این قتلهم عدوهم، اما اگر عدوشون اینها رو کشت، اینها کشته شدن، ولم یتفهم علی الحیات، اینها بر حیاتند، موعت نیستند، نمردند، علی الحیاتند که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، ولم یتحکم الجور والباطل علیهم. با همین قتال سبب شد که جور و باطل بر اینها حاکمیت پیدا نکند، نتیجهش این شد. پس اگر کشتند، هم باطل رو از بین بردن، هم اینها رو در حقیقت عدو از بین بردن، نذاشتن حاکمیت جور ایجاد بشه. اگر کشته شدن، این زنده بودن قوم در مقابل جور قطعا امکان غلبه جور رو باقی نمیگذاره، یعنی جور رو بین میره. هرچند اینها چی شده باشن؟ اینها به ظاهر کشته شده باشن ولی حیات دارن، اما امکان اگر تو قومی همچین حالتی باشه، هیچگاه باطلی بر اونها نمیتونه سیطره پیدا بکنه. ولم يتحكم الجور والباطل عليهم فلهم اهدى الحسنيين على اي حال. و عامه الشدائد التي ياتي بها، عامه شدائدی که خدا آزمایش میکنه در این جنگ ها و پیش میاد چی هستن؟ هو الخوف والجوع و نقص. خوف که بالاخره معلومه، ترس. جوع چیه؟ جوع کمبودها، نداری ها. ببینید ما یه نداری ها داریم، یک کمداری ها داریم. این خوف و جو، خوف و جو جاییست که امنیت، خوف جاییست که امنیت نیست، ترس شدیدیست که امنیت کم شده و نیست، و جو جاییست که نقص شدید ایجاد میشه. لذا قسمت اول اون جایی که شدیده رو بیان میکنه که خوف و جوه، قسمت دوم نقص من الاموال و ثمرات و الانفس و ثمرات، اون جایی که کم داریه، یه کمی ایجاد میشه اونجا. اینجا کمبود دومی، تو اولی شدت بیشتریه که خوف و جو شدیدتر نبودش ولی اونجا دومی تعبیر قرآن این است که و نقص من الاموال. نقص من الاموال نمیگه همه اموال بین میره، نمیگه همه انفس، نمیگه همه ثمرات، میگه نقص پیدا میکند. اینم یه تعبیره که خدای تعالی تشکیکی برخورد میکند. اینجور نیستش که خوف و جو همیشه به نحوه اون شدتش با تربیت بخواد برخورد بکنه، بلکه گاهی با نقص. این همون مراتب تشکیکی مسئله است که تو تربیت باید لحاظ بشه. و نقص من نقص اموال و الانفس فذکرها الله تعالی. و اما ثمرات که نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ثمرات مرحوم علامه میفرماید که روایات هم ناظره بهش به این معنام هست، بعضی هم این تفسیر دیگر هم این تفسیر رو کردن که ثمرات یعنی فرزندان. نقص من الاموال من نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. اموال یعنی اموال مالهاشون، انفس یعنی خودشون ضربه میخورن، ثمراتشون یعنی فرزندانشون. اما بعضی روایات دیگه و بعضی تفاسیر دیگه دلالت دارد که ثمرات یعنی نتایج، در حقیقت همون ثمرات به معنای میوه ها، که میوه هاشون و اون نتیجه کارشون آسیب میخوره، چون ممکنه وقت برداشت اینها مجبور بشن برن، یا وقت کاشت اینها مجبور باشن نباشن که نمیتونن بکارن یا نمیتونن برداشت بکنن. نقص ثمرات هم به این منتها هر دوش هم امکان پذیره، مانعی ندارد که هر دوی اینها هم منظور باشد. و اما ثمرات فالظاهر انها الاولاد فان تاثیر الحرب فی قله الناس بموت الرجال و الشبان از هر من تاثیره فی نقص ثمرات الاشجار. این شدیدتر، این مورد ابتلاء بالاتریه. و ربما قیل ان المراد ثمرات النخيل وهي التمر والمراد بالاموال غیر این ثمرات است وهي الدواب من الابل والغنم، که عام و خاص هم نشن، بلکه هر کدام دلالت سوا داشته باشن. قول و تعالی و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اعاد ذکر الصابرین، چون در اونجا فرمود که چی؟ استعینوا بالصبر و الصلاه، درسته؟ بعد ان الله مع الصابرین اونجا فرمود، یادتون هست یا نه؟ میگه اینجا اعاد از ذکر الصابرین لیبشرهم اولا و یبین کیفیت الصبر به تعلیم ما هو الصبر الجمیل ثانیا. یعنی اونجا به صورت کلی بیان کرد که استعینوا بالصبر و الصلاه، حالا داره مصادیق صبر رو بیان میکنه که کجا باید صبر کرد، کجا باید صابر بود، حالا داره مصادیق رو بیان میکنه. اعاد ذکر الصابرین لیبشرهم اولا، بشارت رو بیان بکند، و یبین کیفیت الصبر به تعلیم ما هو الصبر الجمیل ثانیا، که وقتی میرسن به اینها نگاه صابر چگونه است، دندون میذاره رو دندون فشار میده صبر میکنه یا با طیب خاطر صبر میکنه. میگه با طیب خاطر صبر میکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چقدر جالبه. بعد بیان میکند که و یظهر به حق الامر الذی یقضی به وجوب الصبر و هو ملکه تعالی للانسان ثالثاً، به این نتیجه مقر میشه و میرسد که خدا در این آزمایش ها، چون از او میبیند همه افعال رو، غیر او رو فاعل نمیبینه، چون فقط او رو فاعل میبینه، میبینه فاعل داره در ملکش تصرف میکند، تصرف دل ملک فاعل است، لذا هیچ دغدغه‌ای برای او گفتنش راحته ها. اما الان من بلنشم از اینجا ببینم که جیبم خالیه، خلاصه پول توش نیست، میریزم به هم دیگه، یعنی گفتنش ساده است، اما عمل به این و رسیدن به این موطن خیلی کمرها خم میشه، قدها در حقیقت شکسته میشه. میفرماید که و یظهر به حق الامر الذی یقضی به وجوب السر و هو ملکه تعالی للانسان ثالثا و یبین جزاءه العام. نتیجه ای هم که پیش میاد جزاء عامش، این جزاء عامه، جزاء خاص هم جدا دارد، جزاء عامش چیه؟ و هو الصلات و رحمه و الاهتداء رابعا. اینم سه تا نتیجه است که ایجاد میشه. پس در حقیقت نتیجه و غایتی که ایجاد میشه در این ابتلاعات، ببینید اینا داره راه یاد میده ها، اون غایتی که ایجاد میشه یکی این است که صلات در حقیقت خدای تعالی نسبت به اونها محقق میشه، رحمت حضرت حق نسبت به اینها ایجاد میشه، اهتدا و هدایت یافتن نسبت به اونها محقق میشه. این سه تا نتیجه و جزاست، درسته؟ در حالی که خود اعتقاد تفسیری هم که پیدا شد که انا لله و انا الیه راجعون، اینم از جمله جزاءاته و مسائل دیگری که دیگه حالا جزئیاتش باشه. فامر تعالی نبیه اولا به تبشیرهم ولم یذکر متعلق البشاره. به پیغمبر میگه به اینا بگو بشر الصابرین. اما چی بشر الصابرین؟ به چی متعلق بشارت معلوم نیست. میگه متعلق بشارت معلوم نیست که به چی بشارت داده میشن، چون تفخیم امر باشد. اینم خودش جز به مسائل تربیتیه که گاهی انسان تشویق رو به خاطر تفخیمش و در حقیقت به خاطر بزرگ کردنش چی بذاره؟ مجهول بذاره. منتها مجهول نذاره بعدن یه خودکار بده بگه این گفتم یه چیز خوبی جایزه میدم، بعدن خلاصه یه خودکار بده طرف دیگه از این به بعد بگه هر جا مجهول گذاشت این افقش آخرش اینه. اما اینم جزء مسائل تربیتیه، یعنی متعلق بشارت یا تشویق مجهول باشد تا خود این افکار مختلفی رو در ذهن ها ایجاد کند. هر قدر اون کسی که این بشارت رو میده کریمتر باشد، تفخیم متعلق بشارتش عظیمتره. اگر اون نامتناهی این متعلق رو مبهم گذاشته، البته اینجا سبب سرور انسانه، چون میدونه دیگه حالا اینجا حدی براش قرار داده نشده، به کرم او و به دارایی و غنای او این جزا داده میشه. اینم جزوه، لذا خیلی تفخیم تفخیم عظیمیست. میفرماید که لتفخیم امرهی فانه من الله سبحانه فلا تکون. اصلش این است که لاخ الا خیرن و جمیلا، حتما خیر و جمیل است، اما چیست نمیدانی. وقد زمنها رب العزه ثم بین ان الصابرین هم الذين يقولون كذا و كذا عند اصابه المصيبه وهي الواقعه. مصیبت چیه؟ واقعی که تصیب الانسان. ولا يستعمل لفظ المصيبه. هر جا مصیبت به کار برده میشه در نازله مکروه است، اصابه نه، اما مصیبه در این به کار رفت. لذا ما اصابک من حسنتن، این معلوم میشه که اصابه در حسنه هم به کار برده میشه، اما مصیبت که به کار برده میشه تلفظ مصیبت در نازله مکروه است. و هی الواقعه التي تصيب الانسان و من المعلوم ان ليس المراد بالقول مجرد التلفظ. این که میگه اینا در جوابش میگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون، منظور این نیست که انسان هر سختی رسید به لفظ بگه انا لله و انا الیه، یعنی تحقق این مساله را در وجودش بیابد که این چون فعلی که مبتلا شد یه حقیقت فعلیه بود، تحقق نتیجه هم فعلی باشد. یعنی هر مرتبه از مشکل او رو به مرتبه از انا لله و انا الیه راجعون برساند. هر چقدر او عظیمتر میشه، این نتیجه هم چی بشه؟ در وجودش عظیمتر محقق بشه، و الا به صرف لفظ نیست. و من المعلوم ان لیس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجمله من غیر حضور معناها بالبال ولا مجرد الاخطار تو ذهنش بیاد من غیر تحقق به حقیقت معناها و هی ان الانسان مملوک لله به حقیقت الملک و ان مرجعه الى الله سبحانه و بهی يتحقق احسن الصبر الذي يقطع منابت الجزع والاسف. که اگر این محقق شد منبت جزع و اسف ریشه کن میشه، منبتش کنده میشه. و یقصل رین القفله، اگر اینجوری شد حضور دائم میشه، حضور تام میشه. هم منبت جزع و اسف چون مربوط به من نبوده، مال خودشه، ملک خود اوست، لذا جای تأسف نداره. و از اون طرف ذکر دائمه، چون ملکیت حضرت حق دائمی است و نسبت به وجود من دائم است، این حالت حضور هم دائمی میشه. بیان هو ان وجود الانسان و جمیع ما یتبع وجوده من قواه و افعاله قائم الذات بالله، همه اینها قائم الذات به خدا هستن. الذی هو فاطره و موجده فهو قائم بهی، این قائم است به خدا، مفتقر و مستند الی فی جمیع احواله من حدوث و بقاء غیر مستقل دونه، به او در حقیقت به غیر او وابسته نیست. فل ربه التصرف فی کیف شاء، چون ملک خودشه، ذاتش و تمام افعالش و صفاتش هر جوری دلش بخواد تصرف میکند. و لیس للانسان من الامر شیء اذ لا استقلال له بوجه اصلا. فله الملک فی وجوده و قواه و افعالهی حقیقتن، برای اوست. چه بگید ملک؟ ابی ندارد که مالک است. چه بگید ملک؟ یعنی قدرت تصرف. فله الملک، چون مالک ملکیتم دنبالش میاد. فله الملک فی وجودهی و قواه و افعالهی حقیقتن. ثم انه تعالی، بحث در این میشه که ما مالکیت ما پس چگونه میشه؟ اینجا وارد میشه، میترسم دیگه نصف کار بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه بذاری سوالاتتون رو بعدا.